أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم روز قبل مرحوم صاحب کفایه قائل شدند که اگر ما شک کردیم در قابلیت حیوان لتسکیه، اصل عدم تسکیه جاری کنیم، و عنوان فرمودند که ما حکم میکنیم به حرمت لحم برای اینکه حرمت تترتب على عنوان غیر المزکا کما تترتب على عنوان المیته. این رو مرحوم صاحب کفایه فرمودند. در متن کفایه عنوان میفرمایند فلا تجری مثلا اصالت الاباحه فی حیوان شک فی حلیته مع الشک فی قبوله التسکیه فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التسكية فأصالة عدم التسكية تدرجه فيما لم يزكه وهو حرام إجماعا كما إذا مات هدف أنفه فلا حاجة إلى إثبات أن البيت تعم غير المزكى شرعا ضرورة كفاية مثله حكما. و ذالک علت میارن که ما در اینجا گفتیم که اصالت الاباحه جاری نمی شود در اون حیوانی که شک فی قبوله تسکیه، یعنی قبول تسکیه، قابلیت تسکیه رو مرحوم صاحب کفایه یک اصل می دانن. در اینجا می فرماین اگر ذبح تحقق پیدا بکنه، ذبح صورت بگیره با تمام شرایط معتبره، همه خصوصیات ذبح باشه، اما شک در قابلیت داشته باشیم، اصل عدم تسکیه جاری میشه. و ذالک دلیلی است که برای این معنا عنوان میفرمایند به ان تسکیه اباحیه عبارتون انفری الاوداج الاربعه مع سائر شرائطها ان خصوصیت فی الحیوان التي بها یؤثر فیه الطهاره وحدها او مع الهلیه. می فرماین علت این امر این است که تزکیه رو ما اینجور معنا میکنیم که فری اوداش با همه شرایط رو به قبله بودن، ارزم به ذابح مسلم باشه یا اینکه اون وسیله آهن باشه، همه خصوصیات و شرایطی که آمدن گفتن، همه اینها به اضافه ان خصوصیت فی الحیوان، حیوان یه خصوصیتی هم باید داشته باشه که بها تؤثر فیه طهاره، با این خصوصیت این فری اوداج اثر میکنه، حالا یا فقط طهارت میاره یا طهارت و حلیت میاره. طهارت میاره در اون حیواناتی که گوشتشون حلیت پیدا نمیکنه، مثل سباع مثلا، و طهارت و حلیت دار مثل غنم. بنابر این تسکیه مجموعه اینهاست ان خصوصیت و مع شک فی تلک الخصوصیه، اگر شما در این خصوصیت شک کردید فالاصل عدم تحقق تسکیه. اگر شک کنید که آیا حیوانی که شما تسکیه رو در مورد اون حیوان جاری کردید این خصوصیت درش بوده یا نبوده، شک که در این خصوصیت که ما ازش تعبیر میکنیم به قابلیت، این موجب جریان اصل عدم تحقق تسکیه میشه، ولو تسکیه فری اوداج با شرایطش محقق شده باشه، اما شک که در قابلیت من میکنه از تأثیر این تسکیه. خب مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا معنایی که میفرمایند اگر ما بخوایم نقد کنیم، تحقیق کنیم، اول باید بدانیم تسکیه چیه، که خیلی راحت ایشان عنوان میفرمایند اصل عدم تسکیه جاری میکنیم، و بعد تسکیه که میفرمایند فری اوداج باشه مع شرایطها ان خصوصیت فی الحیوان، این خصوصیت در حیوان هست، اما این خصوصیت به نحو جزئیت گرفته میشه، به نحو شرطیت گرفته میشه، این خصوصیت مسبب است به اصطلاح، سبب است در اینجا. این چیه؟ اینو باید بفهمید. سه معنا در باب تزکیه متصوره. معنای اول این که ما بیان بگیم تزکیه عبارت است از مجموعه‌ای مثل فری اوداج، ذکر بسم الله، رو به قبله بودن، آهن بودن، ارزم بزرگتون که وسیله، مسلم بودن، همه خصوصیاتی که حالا در جاش بحث شده اعتبار داره یا نداره در جای خودش. این مجموعه به اضافه قابلیت حیوان، یعنی اینکه حیوان قابل باشد برای تزکیه، که اگر ما فری اوداج مع بسم الله و خصوصیات رو انجام دادیم، این طاهر بشه، این حلال بشه، این قابلیت هم جزئی باشد در کنار سایر اجزاء. یعنی یک جزء میشه قابلیت، یک جزء میشه فرع اوداج، یک جزء میشه بسم الله و امثال اینها. پس قابلیت رو تارتن اخص میکنیم به نحو جزئیت. این یک صورته، یک تصویر به اصطلاح. تصویر دوم این است که ما بیایم قابلیت رو به نحو شرطیت اخص بکنیم، که در تعبیر اعلام که حالا بررسی میکنیم کلمات رو، عنوان هست که تزکیه عبارت است از مجرد افعال خاصه. مجرد افعال خاصه، افعال یعنی فری اوداج، یعنی گفتن بسم الله، یعنی رو به قبله کردن، اما به قید ورودها علی المحل القابل، به شرط اینکه این افعال خاص وارد بشه در محل قابل. در اشتراط و در تقیید میدانیم که همیشه قید خارجه، نفس القید خارجه، اما تقید داخل هست، یعنی تقید به قید داخل هست اما قید خارجه، تقیدون جز اون و قیدون خارجی. در اینجا فری اوداج رو ما داریم، بسم الله داریم، مسلم بودن، رو به قبله، همه خصوصیات هست، اما این مجموعه افعال مجموعه مقیدون، قید داره، مشروطون به این که ان قابلیت حیوان باشه، خصوصیتی که مرحوم آخوند فرمود شرط بگیریم در اینجا، که به اصطلاح مشروط هست تمام این افعال، افعال خاصه، با این شرطیت، با این قیدیت که حیوان دارای این خصوصیت باشه. اینم یک صورته. صورت دومی که میتوانیم معنا کنیم کلام مرحوم آخوند رو، یا نه معنای تزکیه رو تصویر کنیم. سوم این که اینجور تصویر بکنیم که ما وقتی فری اوداج میکنیم و ذکر بسم الله همراه با همه خصوصیات و شرائط، در واقع مثل افعال وضو میمانه، که وقتی من آمدم صورت رو شستم، بعد این غسلات رو انجام دادم، دست و مسحات را، اینها موجدون للطهاره، یعنی این افعال خاص سببیت داره برای حصول یک امر بسیطی، که اون امر بسیط عبارت است از طهارت. در وضوع اینجوره، مادام که شما این افعال خاص رو انجام ندید، لولا تسبیب این افعال، طهارت که امر بسیطه حاصل نمی شود. در اینجا بیاییم بگیم که قابلیت یا تزکیه، الان تزکیه میگیم، تزکیه عبارت است از یک چیزی مثل طهارت. همون جور که طهارت با همراهی این افعال خاص، غسلات و مسحات، این تحقق پیدا میکنه امر بسیط، تزکیه هم که از جمله قابلیت هم درش هست، این تزکیه مسبب است از این افعال خاص. این رو بگیم. سه تا معنا شد. معنای اول، ما تزکیه رو عبارت بگیریم از افعال، و بعد قابلیت جزء باشه، افعال خاصه قابلیت شرط باشه، افعال خاصه سببی باشد که اون تزکیه را با قابلیت و خصوصیات به وجود بیاره، مثل طهارت. خب اگر این سه معنا رو ما گفتیم، به فرض یکی از این سه معنا هستش که نیست، بعد یکی از اینا رو بتونیم تصویر بکنیم، بنا بر این سه معنا اصل عدم تزکیه رو که مرحوم آخوند اصل مسلم گرفتن و همچین خیلی قرص و محکم میفرمایند جاریش بکنیم، این اصل عدم تزکیه رو چجور میخوایم جاری بکنیم؟ اما در مورد اول، معنای اول، در معنای اول ما در اینجا مسئله‌ای که داریم عبارت از این است که اگر بخواهیم قابلیت را جزء بگیریم در اداد سایر اجزا، مثل فرع اوداج، مثل بسم الله، اون هم یک جزء باشه، یک اشکال پیدا میکنه در بعضی از کلمات که حالا وارد بشیم. به اصطلاح همه اعلام نوعا اظهار نظر کردن در اینجا، و اون عبارت از این است که قابلیت از امور حدوثی نیست، قابلیت اشتقاق نداره، یعنی حیوان یا واجد هست للقابلیه یا واجد نیست. اینجور نیست که حیوان قبلا عرضم بزرگتون که بی قابلیت باشه بعد کسب قابلیت کرده باشه. قابلیت امر حدوثی نیست، اما تزکیه امر حدوثیه، قابلیت اشتقاق داره. ما در لغت هم میبینیم در عرف لغت اشتقاق باش حاصل میشه. در اینجا اگر این قابلیتی که از معانی جامد هست، از جوامد هست، قابلیت اشتقاق نداره، اگر بخوایم جزء قرار بدیم برای یک معنای اشتقاقی، آیا این ممکنه؟ امکان داره که چیزی که از جوامد هست جزء بشود برای یک معنای غیر جامد، برای معنای اشتقاقی؟ در خود تزکیه معنای اشتقاقی داره، ما میبینیم قبل نبوده بعدن حاصل میشه، اما قابلیت اینجور نیست. و جهت بی‌تناسبیش عبارت از این است که ما میخواییم استصحاب کنیم عدم تزکیه را. اگر تزکیه به مجموعه یعنی تمام اجزایش حادث باشه، شما اصل عدم میتونه جاری کنید، حالت سابقه عدمیه داره. عنایت فرمایید، حالت سابقه عدمیه پیدا میکنه، میگید ما شک میکنیم که آیا تزکیه تحقق پیدا کرده یا تزکیه تحقق پیدا نکرده، خب استصحاب میکنید عدم تزکیه رو چون حالت سابقه داره. اما اگر شما تزکیه رو عبارت گرفتید از مجموعه اجزایی که یکی از اجزایش قابلیته، قابلیت وقتی حدثی نیست، معنای اشتقاقی نیست، یعنی حالت سابقه نداره، چجور شما در اینجا میخواید حالت سابقه عدمی تصویر بکنید که بعد بیاید بگید عدم و تحقق تزکیه، عدم و تزکیه؟ وقتی میگید عدم تزکیه یعنی عدم به جمعی اجزایش، نمیتونید بگید اینجا استصحاب عدم تزکیه نمیتونه جاری بشه. و هاکذا اگر ما در اینجا بیاییم بگیم که تزکیه عبارت است از اجزاء خاصه، این اجزاء فرع اوداج، بسم الله، امثال اینها، مقیدن بالقابلیه، ان خصوصیتن که مرحوم آخوند فرمود شرط بگیریم، اشتراط. خب اگر شرط بگیریم اون اشکال قبلی دیگه اینجا نمیاد که بگیم در اینجا یک جزء عبارت از معنای جامد، نه این مشکل رو ما نداریم. اما مشکل دیگری در اینجا داریم، مشکل این است که معنای تزکیه با این تصویر دوم این میشه افعال خاص مع شرط القابلیه، درسته؟ مع قید القابلیه، اینه دیگه، افعال خاصه ان قابلیتن به شرط، با قید. در روایات و در نصوصی که در باب تزکیه داریم و این تزکیه استعمال شده، آیا با اون استعمالات این معنا میخوره؟ زکاه و ذابح، زکاه و ذابح یعنی ذابح آمد تزکیه کرد به شرط القابلیه، یا زکه الغنم یعنی تزکیه کن به شرط قابلیت غنم را، یا تزکیه کن قلم را، یعنی سرش رو ببر رو به قبله کن بسم الله بگو. اشتراط قابلیت در این معنا میفته که ما این استعمالات رو انجام بدیم، زکاه و ذابح. زکاه و ذابح تا شما بشنوید ظهور در چی داره؟ این که سرش رو برید بسم الله گفت رو به قبله کرد. اما شرط قابلیت هم آیا در اینجا در ذهن هست؟ در این استعمال دخیله؟ این مشکل ماست در اینجا. بنابراین ما قابلیت را چه به معنای جزئیت بگیریم چه به معنای شرطیت بگیریم، گیر داریم باش. در اینجا استصحاب عدم تزکیه نمیتونیم جاری بکنیم. یک راه اینجا وجود داره و راه عبارت از این است که ربما یقال، البته که در اینجا به خصوص در جزء، البته در شرط هم تصویر میشه کرد، اما تصویر باطله که در بیان معلوم میشه. ما با جریان استصحاب عدم ازلی بتوانیم در اینجا عدم قابلیت رو درست بکنیم. یعنی اینجا شک میکنیم وقتی که این حیوان حادث شد، قدم حالا هر چی بود، حیوان مشکوک وقتی حادث شد به وجود آمد، آیا همراه او، همراه این حیوان قابلیت هم حادث شد یا حادث نشد؟ مثل استصحاب عدم قرشیت مرعه. در اونجا این مرعه وقتی در مقام تکوین پیدا شد، آیا قرشیت همراهش پیدا شد یا پیدا نشد؟ با استصحاب عدم ازلی. اگر این استصحاب عدم ازلی رو بخوام جاری بکنیم، در اینجا سه تا گیر درش داریم. این گیرها رو باید رفع بکنیم بعداً ارزم بزرگتون که استصحاب عدم ازلی رو جاری کنیم. یکی این که اشکالی که ما داریم در اصل استصحاب عدم ازلی که عرفیت نداره، خب اون مبناییه، این اشکال اولی. اشکال دوم، استصحاب عدم ازلی در جایی میاد که عدم، عدم محمولی باشه، خاطرتون هست، نه عدم نعتی. این رو عرض کردیم در استصحاب عدم ازلی که مجرای استصحاب عدم ازلی جایی است که یک عام ما داریم، عام ما تخصیص بخوره. ریشه استصحاب عدم ازلی اینجاست، عام داریم، عام تخصیص بخوره. تخصیص که میخوره اون مخصص، یعنی اون حسه جدا شده از عام با تخصیص لون میگیره. لون چجور میگیره؟ یعنی او میشود به اصطلاح عام، میشود عام به اضافه خاص، لون گرفت. این واضحه، اینو همه میگن، گیر نداره. یه خصوصیت دیگر هم اینجا پیدا میشه و اون این است که این عام باقی مانده بعد از تخصیص هم لون میگیره. لونش چیه؟ میشه الان به اضافه ی عدم خاص، الان نحو ترکیب، به نحو عدم محمول، میشه عام به اضافه عدم خاص. چون این عام اگر همراه خاص بود از عام بیرون رفته بود، پس این عامی که باقی مونده عامیست که به اضافه یه عدم خاص. این عدم، عدم محمولیه. در اونجا لونی که میگیره قید نیست، عدم محمولیه، همراه به اصطلاح جزئیت، مثل اینجا که ما میگیم. بنابراین استصحاب عدم ازلی در جایی جاری میشود که قیدی که ما داریم قید عقد شده باشه به نحو عدم محمولی، یعنی به نحو جزئیت، نه به نحو عدم نعتی و عدم وصفی. وصف فایده نداره، باید عقد به عنوان عدم محمول باشه. این یکی، اشکال دوم. مشکل سوم که داریم استصحاب عدم ازلی. فرض بگیرید که مبنا گیر نداشت، عرفیت داشت و ما استصحاب عدم ازلی رو جاری دانستیم، و فرض کنید که ما در اینجا عدمی که ما قید میکنیم عدم محمولی است، عدم نعتی، وصف نیست در اینجا، به اصطلاح جزئه. این جهات تمام شد. گیر دیگر عبارت از این است که اون قیدی که شما شک میکنید در وقت حدوث شیء حادث شد یا حادث نشد، باید از عوارض ذات یا عوارض ماهیت نباشد، بلکه از عوارض وجود باشه. یعنی چه؟ یعنی این که وقتی این وجود داره حادث میشه، این از عوارض وجود باشه که ما بیایم بگیم وجودی که داره حادث میشه آیا این عارض همراه این وجود حادث شد یا حادث نشد. اینجور بگیم. اگر این چیزی که ما به دنبالش هستیم از عوارض ذات شیء هست، عوارض ذات یعنی عوارض ماهیت، یعنی قبل از آنی که وجود تحقق بخواد پیدا بکنه، این عارض در کنار ذات وجود داشته، اعیان ثابته دیگه در فلسفه، اعیان ثابته ماهیت، این از عوارض ماهیته. اگر از عوارض ماهیت شد، اینجا استصحاب عدم ازلی در مورد جاری نمیشه، برای اینکه دیگه نقطه‌ای وجود نداره که من بیام بگم وقتی این حاصل میشد، وقتی به وجود می آمد، وقتی تحقق پیدا می کرد، آیا این عارض، این زمینه همراهش پیدا شد یا پیدا نشد. مثل قرشیت مرعه، قرشیت مرعه رو از عوارض وجود گرفتم، این وجود که حاصل شد، وجود المرعه خلق شد، تحقق پیدا کرد، آیا قرشیت در ذهنش آمد یا نیامد. اما اگر این عارض از عوارض ذات و شیء باشه، من عوارض المرعه مثلا باشه، ماهیت مرعه به قول معروف، اینجا استصحاب عدم ازلی جاری نیست. و ما در ما نحن فیه این مشکل رو داریم که اگر حتی قائل بشیم به این که استصحاب عدم ازلی از نظر مبنا جریانش گیر نداره، عام به اصطلاح لون میگیره با عدم خاص، و بعد هم عدمی هم که ما در اینجا داریم عدم نعتی نیست و عدم محمولی است، خب آیا قابلیت الغنم، این قابلیت این حیوان، از عوارض وجود است یا از عوارض ذات حیوان؟ کدام یک از اینها؟ ذات کلب است که فاقد این قابلیت، ذات غنم است که واجد این قابلیت، یا نه ذات و ماهیت اینها تفاوتی با هم دیگه ندارن، بلکه وقتی میخوان تحقق وجودی پیدا بکنن در مقام تحقق وجود اینها این عارض همراهشون میاد، همراه این میاد، همراه اون میاد، که من بیام در اینجا شک بکنم. و این قابلیت امر ذاتی است، یعنی این رو تقریبا همه میگن، قابلیت حیوان امر ذاتی است، یعنی ماهیت الکلب این خصوصیت رو داره، ماهیت الخنزیر این خصوصیت رو داره که قابلیت تزکیه نداره. اگر از عوارض ذات شد، پس ما هیچ زمانی حالت سابقه عدمیه نمیتوانیم براش پیدا بکنیم. ما دقتی که در استصحاب عدم ازلی به خرج میدیم دقت عقلی است انصافا، یعنی شکی نیست که این دقتی که شده دقت عقلی و بسیار دقیقه، که ما برای اینکه حالت سابقه پیدا بکنیم میریم عقب، میریم عقب تا زمانی که این وجود بخواد تحقق پیدا بکنه. خب وجود که میخواد تحقق بکنه، وجود عوارض داره. این عوارض همراه وجود تحقق پیدا کرد یا نکرد؟ جای شک هست، جای این هست تصویر کنیم حالت سابقه هست اینجا یا نیست، جای تصویره. اما نسبت به عوارض ذات، شما هر چقدر عقب برید از ذاتی لا یعلل ماهیت در اینجا، این ماهیت حتی البته گیرهای فلسفه رو نمیخواد بگیم، این ماهیت عیان ثابته است. این دیگه اینکه نبوده بدبود شده وجود نداره، اینا عیانه، عیان ثابته، این ذات هست. حالا مشکلاتشو خودتون حل کنید. این ذات هست، این ذات حالت سابقه براش نمیتوانید پیدا بکنید. منتها اشکالی که ما در استصحاب عدم ازلی کردیم، گفتیم این از نظر دقت عقلی بسیار خوبه، یعنی دقتش فوق العاده است، ما عقب بریم در یه همچین نقطه‌ای به اصطلاح حالت سابقه پیدا کنیم، خیلی خوبه. عرفیت نداره، عرف این رو نمیفهمه، این دقت عقل میخواد. احکام ما به این عرف نازل شده، نه به عقلا، نه به فیلسوفان و اهل معقول فقط وارد به اصطلاح نازل شده باشه، مردم عادی باید بفهمن. این استصحاب عرفیت نداره اما عقلیت داره، شکی نیست. ولذا اگر این باشه، ما نتیجه این میشه که در اینجا قابلیت را اگر جزء بگیریم یا شرط بگیریم، اینجا یکی از این دو معنا گرفتیم، یعنی گفتیم تزکیه عبارت است از مجموعه این خصوصیات، فرع اوداج، بسم الله، مسلمان بودن، به اضافه قابلیت زمینه کردیم جزئیات. اینجا اگر شک در قابلیت بکنیم یا شک در تزکیه، استصحاب عدم تزکیه جاری نمیشه، نمیتونیم جاری کنیم استصحاب عدم تزکیه. اگر قید بگیریم یا شرط هم بگیریم، هاکذا استصحاب عدم تزکیه جاری نیست. یک معنا باقی میمانه، معنا عبارت از این که ما تزکیه رو جدای از اینها نه جزء میگیریم نه قید و شرط، بلکه تزکیه رو معنای مسبب بگیریم، معنای مسبب. یعنی این امور مثل فرع اوداج اربعه، مثل ارزم به حضورتون که بسم الله، مثل مسلمان بودن ذابح، همه اینها، اینها عیناً شبیه افعال وضوح هست، مجموعه غسلات و مسحات. فکما ان این غسلات و مسحات یوجد و یسبب یک اعتبار بسیطی را به نام طهارت، حالا اعتبار اینجا بی خود گفتیم چون بعد بحث داریم، یک امر بسیطی را به نام طهارت، هاکذا بسم الله گفتن، رو به قبله کردن، ذابح مسلم بودن، فرع اوداج اربعه، یوجب یک حقیقت بسیطی را به نام تزکیه، این رو به وجود میاره. پس تزکیه یک امر بسیطی است مسبب از افعال خاصه، درست شد؟ این میشه تزکیه. خب اینجا چند تا مطلب داریم. اگر این معنا رو گفتیم، اشکالی داره این حرف رو اگر زدیم؟ اگر ما این معنا رو گفتیم، اولا یک مطلبی که به ذهن میاد بلا فاصله، جایگاه قابلیت حیوان اینجا کجاست؟ جایگاه قابلیت اینجا کجاست؟ بالاخره این افعال خاصی که یوجب الطهاره، درست شد؟ یوجب الطهاره، این قابلیت رو کجا میخواییم جاش بدیم؟ اولا طبق این معنا ما مشکل نداریم در جریان استصحاب عدم ازلی، یعنی اگر این معنا رو توانستیم تصویر بکنیم که تزکیه مثل طهارته، مسبب از افعال خاصه، درست، امر بسیطه. خب من شک کردم که آیا تزکیه تحقق پیدا کرده یا پیدا نکرده، مسبب همیشه باید حاصل بشه از سبب، درسته؟ پس حصول مسبب امر حادثه، قبلا نبوده بعدا به وجود آمده. اگر من در جایی شک کردم که آیا این مسبب حاصل شد یا حاصل نشد، از عدم حدوثشه، از عدم حدوثه. مثل کجا؟
مثل بی
شما در تملیک، وقتی شما اسباب تملیک، تملیک یک امر بسیطه، ملکیتی است که به اصطلاح شما میخواید به من منتقل کنید، منو مالک این کتاب بکنید. وقتی میاید میگید به تو حاصل کتاب به این مقدار، این سببی است که شما انشاء میکنید سبب را. وقتی سبب را انشاء کردید، مسبب حاصل میشه که ملکیت باشه، درسته؟
اگر شک کنیم که آیا گیری در این سبب وجود داشته یا نه، که نتیجه این که این مسبب حاصل شده یا نشده، خب اصل عدم ملکیت ما نداریم، اصل عدم ملکیت، اینجا هم اصل میشه عدم تزکیه، درسته؟ پس اصالت و عدم تزکیه در این معنای سوم این قابل تصویره، یعنی فرمایشی که مرحوم آخون میفرماید اینجا میشه تصویر کرد، منتها بحث بر سر اینه که خود معنا رو چجور بخوایم تصویر بکنیم. این معنا که تزکیه عبارت باشد از مسبب، چجور بخوایم تصویرش کنیم. همون جور که عرض کردم، جایگاه قابلیت اینجا کجاست؟ شما میخواید بگید در اینجا افعال خاصه به اضافه قابلیت تأثیر میکنه؟ خب اگر قابلیت به نحو جزئیت اخذ شد، او اشکال پیدا میکنه، همه بساط رو به هم میزنه. چرا؟ برای اینکه قابلیت حالت سابقه نداره که، درسته؟ همون معنایی که گفتیم جامد هست و چه هست اینجا پیدا میشه. اگر میخواید بگید این اسباب به شرط، اون اشکال به اصطلاح استعمالی رو پیدا میکنه. قابلیت اینجا جایگاهش کجاست؟ چجوری؟ مرحوم آخون میفرماید الافعال الخاصه ان خصوصیتن، این ان خصوصیت جزء شرط، هیچ کدامش قابل تصویر نیست. مضافا به این که، حالا این که چی؟ در اینجا ما چیزی که در تزکیه داریم در این معنای سوم، که افعال خاصه سبب باشد که این سبب مسببی را درست کنه به نام تزکیه، اینجا سببی که ما داریم آیا سبب تکوینی است، سبب حقیقی تکوینی است، یا سبب اعتباری جعلی،
کدام یکی از اینها؟ در طهارت هم البته این حرفو داریم، منتها در طهارت مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه، خاطرتون هست ما در کتاب طهارت مفصل گفتیم شیخ رضوان الله علیه از کسانی که قائل هست طهارت امر حقیقی است دیگه، امر واقعی است، اما امر اعتباری میدونن آقایون.
ما در اینجا بگیم این اسباب مثل فرع اوداج یک سببیت تکوینی دارد، یعنی تزکیه‌ای که در حیوان پیدا میشه یک حقیقتی است که در حیوان تحقق پیدا میکنه، یک تبدلی است که در حیوان پیدا میشه با به اصطلاح به وجود آوردن این افعال با فرع اوداج، یعنی تصویر در اینجا تصویر تأثیر تکوینی هست. خب این خیلی مشکله، مشکله. این شما حیوان رو بگذاری جلوتو، وقتی فری اوداد شب این گوشت و بساط، حالا غیر از روحی که قبلا حرکت میکرده، خب این حیوان که همون حیوانه، یه تأثیر تکوینی خارجی اینجا پیدا میکنه یا نه؟ این مشکلیه. ممکنه شما بفرمایید بله وقتی فری اوداد میشه خونش بیرون میره، این تفاوت میکنه، مزهش هم تفاوت میکنه. اینه که به اصطلاح این گوشتهای غیر مذکر رو خوردن میگن که بعضی اونها با مزه اینا تفاوت میکنه. بسیار خوب، شما اگر فرع اوداج تنها هم بکنید خون بیرون بره، همون مزه رو میده. بسم الله هم نگفتید، نگفتید رو به قبله باشه یا نه، هست یا نه، مجموعه نیست، اثر تکوینی که تکوینا در اینجا به قول معروف اثر داره. خب این یه مسئله است. مطلب دیگر این که نه، امر اعتباری باشه، امر اعتباری جعلی باشه. در امر اعتباری جعلی اینجا، خب این مطالبی که عرض کردیم از سیدون الاستاد رضوان الله علیه نقل کردیم، که حالا بعدا از بقیه اعلام هم نقل میکنیم، تصویر و ورود به مطلب، که ایشون میفرمایند در اینجا ما چیزی که میخواییم از این تزکیه استفاده کنیم، یکی حلیت میخواییم استفاده کنیم، یکی طهارت میخوایم استفاده کنیم، حلیت که میخوایم استفاده بکنیم، جعل ما باید جعل تکلیفی باشه، چون حلیت و حرمت تکلیفه، نیست اینجور حلال و حرام تکلیفه، جعل تکلیفی میخوایم. طهارت و نجاست جعل وضعیه، درسته؟ آیا در اینجا این تسکیهی که با این اسباب امر بسیط ما درستش کردیم؟ خب این سببیت برای طهارت بخواد اگر داشته باشه، طهارت درست بکنه، باید یک اعتبار وضعی باشه. اگر میخواد حرمت یا حلیت درست کنه، حلیت درست کنه، بعد اعتبار تکلیفی باشه. ما داریم اعتباری که جمع بکنه بین وضع و تکلیف؟ داریم چنین چیزی؟ نداریم که. پس باید یه چیزی درست کنیم، یعنی جعل کنیم، به وجود بیاریم، یه چیزی درست بکنیم، اعتبارون متوسطون بین الوضع و تکلیف، یه چیزی درست بکنیم که هم یفید الوضع هم یفید التکلیف. حالا میتونیم این کارو بکنیم؟ مقام اثبات با ما یاری میکنه؟ اصلا نیاز داریم این کارو بکنیم؟ برای چی؟ برای اینکه ما هم استثاب عدم تزکیه جاری بکنیم؟ چجور ممکنه یک اعتبار جعلی شرعی، اعتبار هر اسمش با خودشه دیگه، تمام تحققش به من به اسلام موجد این اعتباره، منم که این اعتبار دارم میکنم، من اعتبار میکنم ملکیت کل کره زمین رو برای شما، اعتبار خفیف و بهونه است، اشکالی نداره که اعتباره، اعتبار شارعه که قیمت پیدا میکنه، شارعه این اعتباری که کرده جعلیه، واقعی که نیست، تکوینی که نیست، تعبده، اینی که میکنه در مورد تکلیف بخواد این اعتبار رو بکنه یا در مورد وضع، این مشکل ماست. ولذا حالا بعدا در کلام شیخ اصفهانی رضوان الله علیه این رو مطرح میکنیم که حتی ما اگر میخواییم تکوینن بررسی کنیم، کسانی هم آمدن گفتن مثلا اینایی که قابلیت ندارن برای تزکیه مسوخ هستن، یا قابلیت برای حلیت ندارن مسوخ هستن، ولذا اگر لحم اینها اکل بشه و خورده بشه، این در واقع اهانت به اون عذاب الهی است که در اینجا اینها رو مسخ کرده. این در بعضی از روایات هم هست، مرحوم ها شیخ اصفهانی اشاره بشه میفرمایند این در واقع برمیگرده که در اینجا این معنا ناشی باشه از مصلحت و مفسده واقعیه. اما میشه تصویرش کرد آیا؟ به همین مقدار میشه اتفاق کرد تا فردا انشاءالله.